شنبه 9/4/94 مرکز خدمات فرنده مولانا مدان مبارک
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین مالک الخلاق اجمعین ثم الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم صل على محمد وعلى محمد وکفنی ما یشغلونی الاهتمام و به من اول اصحایی میکنم از این که دیروز سلب توفیق شد ولی شما به توفیق بیشتری لائق شدید، از این جهت اصحایی میکنم. در ادامه کلمات نورانی چهارمین امام و پیشوای ما در دعای شریف مکارم الاخلاق، حضرت بعد از صلوات و درود بر پیامبر و اهل بیت اسمت طهارت خواسته دیگری را در قالب دعا مطرح می کند و از خدای بزرگ می طلبد که این خواسته دقیقا می تواند خواسته تک تک ما هم باشد. خواسته حضرت این است که وکفنی ما یشغلونی الاهتمام به، یعنی پروردگارا کفایت کن مرا در چیزی که اگر خود به انجام اون بپردازم و همت کنم وقتم را اشغال می کند، اگر خودم بخواهم براش برنامه ریزی کنم و وقت صرف کنم عملا به کار مهمتر نمی رسم. خدایا زمین سازی کن، تو مسبب الاسباب هستی که کار من انجام بشود و به تعبیر خودمون من هم خیلی درگیر با اون کار نشوم. کلمه کفایه که از این واژه وکفنی استفاده می شود هر جا به کار می رود معناش این است که شخصی جایگزین فرد دیگری می شود در انجام یک مهم و در برآورده کردن یک حاجت، یعنی به جای اینکه آدم خودش کاری را انجام بدهد شرایط به گونه ای رقم می خورد که کار انجام می گیرد اما بدون اینکه وقت من، انرژی من، توان من صرف اون کار بشود. هدف من این بوده که این کار انجام بشود، خدا هم به گونه ای زمین سازی می کند و شرایط را فراهم می کند که کار انجام بشود. من خودم میخوام برم دنبال انجام یک کاری اما از خدا میخوام، خدا من میخوام برم تهران، میخوام برم تبریز، میخوام برم اصفهان، میخوام برم شیراز و این کار انجام بگیرد. رفتن من کلی هزینه رفت و برگشت و آمدن و مسائل دیگری در بین هست، به گونه این شرایط فراهم کن که این کار من انجام بگیره. اتفاقا برادری، دوستی، عزیزی همون لحظه فرا میرسد بعد از حال و احوال پرسی آه فرمایشی نداری؟ خب من البته مسافرم، چطور؟ میگه چیه؟ میخوام برم برای فلان کار. میگه من همین الان عازمم، بفرمایید من اونجا این کار انجام بدم. این همون وکفنی ما یشغلونی الاهتمام به، خدایا اون چیزی که وقت مرا میگیرد اگر بخوام به اون اهتمام بورزم زمین سازی کن که کسی دیگری با شرایط دیگری اون کار انجام بشه و وقت من هدر نرود و تلف نشود. چقدر تعبیر جالبی است. کسانی که بزرگند، کسانی که وقتشون ارزشمنده، 5 دقیقه‌شون ارزشمنده، 10 دقیقه‌شون ارزشمنده، اینا اگر احیانا این دعاشون مستجاب بشن میبینن از یمین و شمال و جلو و پشت سر و بالا و همه اینها خدا زمینه ها رو جور میکنه، کارها به نحو خوبی انجام میشه بدون اینکه طرف انرژی و توان خودشو صرف این کار کرده باشه و این کار رو خودش شخصا دنبال کرده باشد. این نکته مهمی است. مثلا من یه نکته عرض بکنم، خواهش میکنم دقت کنید دوستان فاضل من، برادران اهل علم من و سایر عزیزان خدمتگزار این مرکز آبرومند. این نکته قید داره، یک ویژگی داره و اون ویژگی این است که کارها بر دو قسمه. یه سری کارهایی است که هم کار باید انجام بگیرد و هم باید توسط خود شخص انجام بگیرد. اون چه که امام سجاد علیه السلام از خدای متعال میخواد این نوع کارا نیست، یعنی کاری که انجامش وابسته به خود انسانه این تحت دعای حضرت قرار نمیگیره. نماز صبح من باید بخورم، اینجا دیگه میتونم دعا کنم وکشنی مایشنونی از احتمامون به خدا یک کسی پیدا بشه به جای من نماز صبح بخونه، این نیست. این وظیفه است متوجه خود من، یعنی یه سری مسئولیت هاییست که انسان باید خودش انجام بدهد، این قابل واگذاری نیست. از خدا هم آدم نباید بخواد خدا یک کسی پیدا کن جای من بیاد مثلا این کار انجام بده. تعبیری از امام صادق علیه السلام عرض میکنم، شخصی آمد خدمت حضرت، از حضرت سوال کرد علامادار و نیت امرک، اصلا اصول و چارچوبه زندگی تو بر چه اساس پایگذاری کردی؟ حضرت فرمود علا اربعه، علم تو ان عملی لا یعمله غیری فشتهد، که شاهد بحث ما همین جمله اوله، اون جملات بعد شاهد بحث ما نیست. میگه به این جنبندی رسیدم، عملی یعنی کاری که با خود من واگذار شده، مسئولیت انجامش با خود من هست و از عهده دیگری بر نمیاد. علم تو ان عملی لا یعمله غیری فاجتهد، یعنی تمام تلاشمو به کار بردم که مسئولیت خودمو خودم انجام بدم. برادری که اینجا پست داره، مسئولیت داره، هر شبت خودتون کد کارمندی داره، هر روز صبح به یکی از دوستان زنگ میزنه امروز از ایتالی تشریف برید جای ما، فردا هم شما تشریف برید، این که نشد کار، پس جناب عالی شأن و شؤونه در اینجا چه است. این وکفنی ما یشغلونی الاهتمام رو به مال جاییست که کار باید انجام بگیرد و کار مربوط به این که این شخص انجام بدهد یا اون شخص انجام بدهد مسئله نیست، نفس کار باید انجام بگیرد. اینجا آدم از خدا میخواد وکفنی ما یشغلونی الاهتمام رو به، لذا موقعی که کار مسئولیتش به دوش انسان میفته، انسان در هر شرایطی که باشد باید خودش عهده‌دار کار بشود. من یه جریان جالبی براتون بگم، شاید کمابیش هم شنیده اید. اون جریان مصداقش بهبر عزیز و فرزانه انقلاب اون هست. در سالهایی که ایشون در همین قم مشغول تحصیل بودن، از شخصیت‌های مستعد مورد عنایت خاص مرحوم شیخ مرتضای حائری، فرزند مؤسس حوزه و بزرگان و ساکین حوزه بودند و همدلله نروغ بسیار خوب، استعداد خوب، منطقی مراتب زارن نامه ای از پدر بزرگوارشون آمده بود یا سفارشی از نایه پدر بزرگوارشون آمده بود. خب اینا چند تا برادر هم، برادر بزرگتر هم دارن، برادر کوچکتر هم دارن. پدر به ویژه سفارش کرده بود میخوام تو کنار من باشی، زارن چشمشون دوچار مشکل شده بود، هرچی بود سفارش کرده بودن که شما میخواین کنار من باشید. خب اینجا نگاه کنید، اینجا دیگه اگه آدم بگه وکفنی ما یشغلونی الاهتمام به، دیگه جا نداره، چون مسئولیت مستقیم متوجه خودش هست میشه. با افراد مشورت کردن، با علما، با بزرگان که چه کنن، من که الان غرق در درس و بحث و تحقیق و مطالعه و اینا هستم، خلاصه خدمت بزرگی رسیده بودم و اون بزرگ این جمله برای ماها هم هست، این جمله اون بزرگ در احضر عزیز امروزمون فرموده بودن و اون جمله این بود که چون پای پدر در میانه و چون پای خاص پدر در میانه و امر پدر در میانه، تو برو مشهد و برگرد مشهد، در خدمت پدر باش. البته مشهد هم حوزه دارد، دست دارد، شخصیت مثل آیت الله میلانی و بزرگان دیگه هستن، درسته که الان مثل قوم شاید نباشد، ولی خدمت به پدر این جمله مهمه. من این جمله خیلی حساب باز میکنم، شما هم حساب باز کنید. اون بزرگ گفته بود که خدمت به پدر تو این شرایط طوری خدا عنایت میکند که به مراحل بیش از عنایتی که تو در روزه قم بمانی و به درس و بحث برسی، به اون جایی که باید برسی در سایه خدمت به پدر خواهی رسی و بلکه بالاتر رسی. و امروز این وجود به این برکت به این جایگاه بالاخره بخش قابل توجهیش علاوه بر عنایات الهی دعای پدر در حق انسان، موقعی که تو شرایط سخت نیاز پدر که مسئولیت متوجه خود انسان می‌شود و قابل واگذاری نیست، انسان بتواند اقتدار این کار بشه. براش این است که ما تا پدرانمون در حال حیاتن، مادرانمون در حال حیاتن، مسئولیت‌های مستقیم متوجه خود ماست. ما تو این جهت فرصت ها رو از دست ندیم، نگران هم نباشیم. گاهی خدای متعال از یک طریقی به انسان عنایت می کند که تصور نمی کند و باور نمی کند و به اون هدفی که باید برسد بلکه بالاتر به اون هدف نائل می شود. این هم راجع به این فراز از کلام نورانی. فراز بعد بخونم و کم کم دعاتون کنم. و استعملنی بما تسألنی غدا عن. دعای دیگر، اینم دعای بسیار مهم است. پروردگارا مرا عامل کارهای قرار بده، مرا مشغول کارهایی بکن که فردای قیامت درباره اونها از من سوال خواهی. یعنی این سری کاری من انجام بدم، مسئولیتهایی را انجام بدم که فردای قیامت مأموران تو از من سوال میکنن، توی خدای متعال از من سوال میکنی. یعنی تو اون زمینه هایی که فردای قیامت به تعبیر بنده باید پاسخگو باشد و استعملنی، مرا تو اون ریل و تو اون کانال و تو اون مسیر قرار بده که بتوانم انجام دهنده کارهایی باشم که تسألنی غدا عن، فردای قیامت از من درباره اونها شما سوال خواهید کرد، بتونم اونجا پاسخگو باشم. به ما اینجا گفتن برید فرزند عنوان نمونه احکام دینتون یاد بگیرید و استعملنی، خدایا مرا عامل این کار قرار بده، برم تفقه در دین بکنم تا فردای قیامت اگر از کار من سوال کردن بتونم خوب پاسخگو باشم. لذا در رساله حقوق حضرت که رساله مفصلی است که حقوق خدای متعال بر انسان، حقوق اولیاء الهی، حقوق پدر بر فرزند، حقوق فرزند بر پدر، اینا مجموعه مسائلی است که فردای قیامت خدای متعال از انسان سوال میکنند. آیا حق خدا را رعایت کردید؟ حق پدر را رعایت کردید؟ به فرزند میگن حق پدر، به پدر میگن حق فرزند. و اینها مواردی است که از ما سوال میکنند. یکی از موارد مهم تربیت فرزندان ماست. فردای قیامت اگه بچه ما پیش نرسید، دچار بی‌تفاوتی تو منجلاب گناه بچه ما گرفتار بشه، فردای قیامت از ما سوال میکنن، مگه تو پدر نبودی؟ مگه تو مادر نبودی؟ مگه تو مسئولیت تربیت فرزند نداشتی؟ شما دیدید روایاتی که داریم، اسم خوب برای بچه‌تون انتخاب کنید، ادب بچه‌تون دست شماست و این گونه موارد به عنوان مسئولیت‌ها. تو بعضی از روایات ما از اون جمله این روایتی که از امام صادق محضر شریفتون عرض میکنم، در 3-4 مورد رسمن عرض شد خدمت شما این که انسان مورد سوال قرار میده. خودمون آماده کنید. چطور اگر ما به اون بگن تو کنکور میخواید شرکت کنید یا فلان امتحان برای ارتقاء پستتون، موقعیتتون مثلا 2 ماه دیگه، چقدر خودمون آماده میکنیم؟ به در و دیوار میزنیم تا کاملا مسلط بشیم و از شبت خدمتون این که در اون جلسه امتحان موفق بشیم. تفاوت امتحانات بشری با امتحانات خدا دوستان این است. تو امتحانات بشری قرنطینه درست میکنن، اونایی که مسئول سوالات هستن اصلا چند روز خونه را نمیبینن، نگهشون میدارن میگن نکنه سوالات امتحان لو برود. اما خدای متعال سوالاتشو در اختیار همه ما قرار داده، هر کی میخواد ببیند ولی به شرطی که خودشو آماده برای پا پاسخ کند. نگاه کنید اون چی که تو قرآن آمده از سوالات خدا همه میتونن ببینن، یعنی دیگه قرنطینه در کار نیست که خدای متعال پنهان کند. 124,000 پیغمبر فرستاده به اضافه اولیای الهی که اینا سوالات رو تکثیر کنن و در اختیار مردم قرار بدن. اونجا آماده بشید بخونید، آماده بشید تو دنیا عمل کنید، فردا قیامت هم پاسخگو باشید. از اون جمله این روایت لقمان هست که وجود مقدس امام صادق اینطوری میفرماید: قال ابو عبد الله علیه السلام کان فی ما وعظ به لقمان ابنه. از اون مواردی که لقمان به فرزندش موعظه کرد این بود: وعلم انک ستسأل غدًا. فرزند دلبندم، فردای قیامت مورد پرسش قرار میگیری. همین که حضرت فرمود واستعملنی بما تسألنی غدًا، آن چیا هستن؟ کجا مورد سوال قرار میگیرن؟ اذا وقفت بین یدی الله عز وجل، موقعی که در پیشگاه خدای متعال مبعوث شدی ازت سوال میکنن. وعلم انک ستسأل غدًا اذا وقفت بین یدی الله عز وجل ان اربع، چهار چیز. البته روایات دیگه موارد دیگه هم گفته، ولی تو این روایت فعلا موضوع بحث ما ایناست. ان اربع شباب که فی ما ابلیته، اولین سوالی که ممکنه بکنن راجع به جوانی هست. الان سن چند ساله از دنیا رفته ای؟ 70 سال، 80 سال، 100 سال. این نعمت جوانی و شادابی و نشاطی که میتوانستی عبادت کنی، بندگی کنی، این جوانی را تو چه مسیری مصرف کرده ای؟ شباب که فی ما ابلیته، جوانی را چطوری هدر داده ای و از بین برده ای؟ و عمر که فی ما افنیته، عمر تو در چه مسیری فنا کرده ای؟ دنبال چه کاری بوده ای؟ دنبال تحصیل علم بوده ای؟ دنبال خدمت به خلق خدا بوده ای؟ دنبال خدمت به بهترین مردم بوده ای؟ دنبال صله رحم بودی؟ دنبال خدمت به پدر و مادر بودی؟ دفاع از مرزهای کشور اسلامی کرده ای؟ چه کار کرده ای؟ و دیگر چی؟ و مال که من مکتسبته، سوال میکنن این مال را از کجا به دست آورده ای؟ و فیما انفخته، از کجا به دست آورده ای و در کجا هزینه کرده ای؟ اینا سوالات جدیه. الان هم رسما اعلام کردن، ما هم اعلام کردیم، امام صادق هم اعلام کرده، اینا پرسش‌های خدا از فردای قیامت. از جوانی سوال میکنن، باید بدونیم لحظه لحظه جوانیمون چگونه داریم ازش استفاده میکنیم. از عمرمون سوال میکنن، از اینکه مال را از کجا به دست آوردیم، از راه حلال به دست آوردیم یا از راه حرام به دست آوردیم. حالا تازه بعد که به دست آوردیم، ممکن است از راه حلال به دست آورده باشیم، کجا هزینه کردیم؟ در راه حرام هزینه کردیم یا در راه حلال؟ و من یه جریان بگم و پرونده بحثو جمع کنم که واقعا مال حلال تو زندگی خیلی مهمه. بعد نیست حالاتی یکی از علما عرض کنم، مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه فوت کردن، آقازاده‌شون مرحوم آمیرزا علی محدث، خب منبری بودن، منبر میرفتن جاهایی، یک کسی آمد ازشون دعوت کرد که آقا امشب بیاید منزل ما و منبر بیاید. اینم پذیرفت، یه آدم ظاهر صلاح و به ظاهر مؤمن و بازاری، و آمد دعوت کرد، اینم پذیرفت. فردای اون روزی که جناب محدث ساده فرزند مرحوم شیخ عباس قمی خودش رو آماده میکرد که برود برای سخنرانی، شب پدر را در خواب دید. ببینید مردگان ما، اموات ما مراقب ما هم هستند و همشون مراقبند، دقیقا مراقبند. شما تجربه دارید، خود من تو زندگیم تجربه دارم، تو بعضی از موارد رسمن پدر رو ما از دست داده ایم، رسمن در خواب کسی آمدن، به کسی پیام دادن که این جمله را به فران کس منتقل کنید. آمد در خواب جناب شیخ علی میرزا علی محدث ساده و گفت بابا اینجایی که قول داده ای نرو، زیرا پولی میخوان به تو بدن از راه ربا به دست آمده و این پول را وارد زندگی نکن. ایشون میگه من ما تو متحیر موندم چه شکلی جواب بدم. میگه گفتن بابا بهش بگم که این پولتون پول رباست، من نمیام. فرمود فعلا چیزی نمیتونم بگم ولی قطعا حق رفتن نداره. پیرزنی از فلان منطقه تهران میاد از تو دعوت میکنه، دعوت او را بپذیر و برو. میگه فردا که شد من خودم آماده کرده بودم برم، ولی پیرزنی آمد در زد گفت ما یه روزه داریم، یه جمع محدودی هم داریم، مثلا 5-6 نفر، یه روزه برای ما بخونید. خب سفارش پدرم بود که بپذیرید، ما هم رفتیم و به اون بنده خدا هم تماس گرفت، گفت که ما منتظریم. گفتم متاسفانه نمیتونم بیام. چرا؟ مشکلی پیش آمده؟ گفتم بله، بابام دیشب به خوابم آمده گفته دعوت شما را نپذیرم. اصرار چرا؟ مگه چه مشکلی داره؟ مگه ما چنین؟ گفت بالاخره، گفت خیلی اصرار کرد، استخاره کردم بهش بگم یا نه، استخاره خوب آمد. بهش گفتم پول تو از طریق ربا به دست آمده و این پولا رو میخوای به من بدی؟ بابا منو مل کرده، گفته اینا رو وارد زندگی نکن. گفت زد تو سرش با گریه و ناله و فریاد که من یک بار تو زندگی این شکلی عمل کردم، اهل ربا خوردن و ربا دادن نبودم. بهش گفتم برو توبه کن، پول ربا رو هم پس بده، حالا سال دیگه فرصتی شد. میگم ما رفتیم و دعوت این پیرزن رو در زدیم و اتاق و محفری و چند تا زن و اینا نشسته بودن، رفتیم یه منبری و شاید چند روزی همینطوری ادامه داشتیم منبر ما. بعد نیست این لطیفه هم بگم پایانش. میگه روز آخری که منبر ما تمام شد یه پاکتی دست ما دادن، دیدم 10 تومن توشه. گفتم بابا بعد که ما رو راهنمایی کرده 10 تومن آخر چند روز ما منبر رفتیم 10 تومن. گفت نگران بودم این حکمت چیه که مثلا چه هست. گفت البته حکمتش برای من روشن بود ولی در این حال. گفت که زمان نگذشت، دیدم بعد چند ساعت وضو گرفته بودم برای شب عاشورا خودم رو آماده می‌کردم مثلا برم یا وقت دیگری. میگفت یه زنی آمد دم در، گفت من از مسلمین شما هستم. گفت اون روز 1000 تومن مبلغ سنگینی بود، تو پاکت گذاشت، گفت اینم هدیه من خدمت شما. گفت با آفرین برای این پدر شما را از خوردن مال حرام من کرد و مبلغ پولی بیش از اون چه که اون به من بخواست بده اونم از طریق ربا به من رسید. پروردگارا لطف تو عنایت تو را شامل حالمون بگردان، پروردگارا روزی حلال نصیبمون بگردان، پروردگارا توفیق استفاده از نعمت جوانی من، نعمت عمر من، نعمت شادابی من را نصیبمون بگردان. عباداتمون، اعمالمون، تضرعمون، زاریمون، اشکمون، آهمون، توبمون را از ما بپذیر. پروردگارا روح بلند رهبر فقیدمون آلیس اعلا بگردان، به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون توفیق و طول عمر با برکت محمد بفرما. خدمتگزاران این مرکز آبرومند، ریاست محترم، عزیزان دستن در کار و همه بزرگوارانی که صادقانه خدمت می کنند، خدایا آنان را در مسیر خدمت درستتر که مورد رضایت تو باشد قرار بده. به خدمتگزاران این نظام توفیق بیشتر مرحمت بفرما. عزیزانی که مریض دارند، خودشون کسالتی دارند، خدای متعال، خدایا تو را سوگند می دهیم با آبروی پیامبر، با آبروی امام و مشتبه که در آستانه میلاد کریم اهل بیت هستیم، به آنان شفای عاجل کرامت بفرمایید. پروردگارا توطئه دشمنانمون به خودشون برگردان. چشمان ناقابلمان، منتظرمان، به جمال مولایمان روشن و منور بگردان. با صلوات بر محمد و آمین.